بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. بگو خدا یکیست. با بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی.
مقصود از بحث توحید عبارت است از معرفت خدای متعال، صفات خدای متعال و افعال خدای متعال. دیش بیان دیگر به اصطلاح معرفت وحدانیت ذات مقدس حق و اینکه جز ذات او ذاتی نیست و جز صفات او صفاتی نیست و جز افعال او افعالی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا درون پرتلاطم و روح بیقرار مرا تسلاده که این بیقراری و ناآرامی را تنها تو چاره ای. ای مهربان من، از آن دم که از تو جدا شدم و چند نفسی در دنیای آزمون و محک پا نهادم، لحظه ای آرام نگرفتم. دل و روح من از خاک نیست که با خاک و خاکیان آرام گیرد. جوانه ایست از جنس نور، رویده از خاک که به عدد نور خورشید وجودت جوانه زده و هم به عدد نور تو می روید. لحظه ای از نور یادت محروم من ما که می خشکم و دمی دلم را از زلال یادت تهی مدار که سختی های دنیا مرا می سوزاند. دوستان قرآنی سلام، برنامه توحیدنامه با موضوع توحید خداوند متعال را از شبکه رادیویی قرآن می شنوید و بهرمند می شوید از بیانات عالمانه حضرت آیت الله شجاعی. با ما همراه باشید.
حسبی الرب من المرجوم، حسبي القالب من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين، حسبي الرب من المرجوم، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين.
حضرت آیت الله شجاعی در برنامه گذشته درباره توحید خدای تعالی فرمودند: انسان با اخلاص به اصل و حقیقت توحید می رسد و با رسیدن به حقیقت توحید خدا را کامل تصدیق می کند و اینجاست که خدا را خوب شناخته است. چنانکه حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید: اول دین معرفت خداست. اگر کسی بخواهد توحیدش و معرفتش به خداوند متعال کامل باشد و به وحدانیت حق تعالی برسد، باید خود را برای خدا خالص گرداند. آن وقت انسان مخلص می شود و وقتی به مقام اخلاص رسید، می تواند به کمال توحید نایل شود. اخلاص برای خدا یعنی انسان همه ناخالصی های خود را برطرف کند و به کمال انقطاع برسد. خب دوستان، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به ادامه بیانات عالم فرزانه حضرت آیت الله شجاعی. با ما همراه باشید.
این معنی توحید را که من طولانی توضیح دادم که جز ذات هر جز اسماء صفات و جلوات اسماء چیزی نیست. آنچه ما به عنوان ذوات مستقله و موجودات بجای خود ثابت و مستقل و ذات ها میبینیم نه همه خیال است. رحمت از دید ناقص ما نشأت میگیرد. اگر ما دید بالا داشته باشیم اینها را مرآی وجه حق خواهیم دید. مرآت بمان مرآت که وجه الله را در آنها ببینیم خواهیم دید. نه پانی در وجه خدا هستن. کل شیئین خوندی مایه را حال کن الا وجه حق. می فرمود که جز ذات او و اسماء و صفات او و آثار اسماء چیزی نیست. نه آثار اسماء است. خودش پانی در اسماء است. پانی در وجه حق است. و اگر آن دید لازم را انسان داشته باشد اون روایت از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله کریم رب ارنی الاشیاء کما هی اون چنان که هست ببینم اشیاء را به ما نشان بده خدایا. اون رو توضیح دادیم که وقت اگر اون دید باشد ما وقتی نگاه کردیم در هر چیزی دیگه اون چیز را به عنوان چیز ثابت مستقل یک ذات یک چیزی در برابر ذات خدا نمیبینیم. اون را فانی در وجه خدا خواهیم دید، یعنی وجه خدا را در اون خواهیم دید. بیانها کل شیء حال کن الا وجه هم می گفت که همه چیز نه در قیامت، همین الان حالک هست. آنی جز وجه خدا چیزی نیست اگر خوب ببینید. اینطور می گفت، الان هم اینطور، همیشه هم اینطور، منتها این که در قیامت همه چیز معروف شده است، یک معروف یعنی همینطور است. آیات قرآن نشان می دهد در قیامت همه چیز حالک می شود، یعنی در قیامت این حقیقت برای همه چی می شود؟ برای همه روشن می شود. الان هم همینطور است، اون وقت هم همینطوره. الا اینکه روز قیامت چون روز بروز حقایق است، روز ظهور حقایق است، روز ظهور بواطن است، یومته بود از سرائر، روزی است که پرده ها کنار می رود، حقیقت ها آنچنان که هست روشن می شود. چون چنین روزی است و چنین خصوصیتی دارد، این حقیقت که قبلا هم بود اونجا کاملا برای همه واضح می شود که همه چیز حالک بوده، در خانه بوده، در وحش خدا و جز وجه خدا در میان نبوده. اینا حالک و فانی در وجه خدا بودند، این را می‌یابند در روز قیامت، نه اینکه قبلا نبودن اون وقت می‌شوند. در قیامت این چنین چیزی هست، یعنی ظهور اون حقیقتی قبلا بوده. و اگر یک مثال اینجا بزنم که خوب براشون روشن بشه، ما در نماز می‌خوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، بعد می‌گیم چی؟ مالک یوم الدین. خب مالک یوم الدین چی از اسماء خداست و در اینجا اینجور رو ناشده که خدا مالک روز قیامت است، یعنی مالکیت خدا در روز قیامت برای انسان ها معلوم می شود. آیا این معنیش نیست قبلا مالکیت نداشت؟ یا اون روز واضح می شود؟ اون روز چیه؟ واضح می شود مالکیت خدا همیشه بوده و هست و خواهد بود. اصلا خالق مالک مخلوق است، نمی شود مالک نباشد. مالکیت خدا چیزی نیست مخصوص قیامت باشد، چیزی که در قیامت به وضوح و ظهور آنچنان میرسد که برای همه روشن میشود. اون غلط اندازی ها، اون حجاب ها، اون اشتباه ها، اون دیدهای ناقصی که در اینجا هست و موجب این میشود که ما مالکیت حق را که الان هم هست کاملا برای اهلش واضح هست ما اینجا خوب نیابیم، اما اونجا برای همه واضح میشود. یک مثال بود که گفتم. یا مثلا مورد دیگر می فرماید یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، از خصوصیات قیامت. روزی است قیامت که همه در برابر خدا بارزند، ظاهرا چیزی از اونها بر خدا مخفی نیست، مگر قبل از قیامت چیزی بر خدا مخفی بود. این طوری است قبلا همه چیز برای خدا معلوم نبود، اون وقت معلوم می شود. نه، اون وقت همه می یابند که چگونه خدا براش همه چیز چی بوده معلوم بوده. این روز بروز حقایق است. مسئله این که همه چیز حال کس در وجه خدا خانی در وجه روست جز وجه او در اصل در میان چیزی نیست، این مطلبی نیست که در قیامت باشد. در قیامت به ظهور میرسد، قبلا هم همینطوره و گفتیم آیه کلوشین حال کنی لا وجه این را بیان میکن. خب چون اینطور است، یعنی چون توحید ذاتی خدا به این معنا که توضیح دادیم در قیامت که روز ظهور حقایق است خوب روشن میشود، حال چوپانی بودن این چیزها که ما ذوات مستقل به حساب میکنیم در قیامت خوب واضح میشود، پرده ها کنار میرود، دیدها بالاتر میشود، طبعا در اون روز این مسئله پیش میاد که معنی که به عنوان مشرک مثلا، حالا البته ما مشرکم هستیم، معاذالله میخواستم بگم این گفترش زیادم به جاش نمیفته، خواستم بگم معاذالله. اما خب معاذالله، البته معاذالله از این که در شرک های جلی به سرامون بیاد، شرک خفی کمه مبتلا هستیم که شبهه نیست، همه هم قبول داره. و ما یا اونو اکثر هم به لا الا به هم مشرکون کده، قرآن گفت اکثر مومن مشرک هم. منی که الان یک موجودی را به عنوان موجود مستقل میبینم، ذاتی میبینم، چیزی میبینم، اون را میبینم، چون دفعه گفتم حجاب از بین من و بچه هم، او را میبینم و منشأ اثر را میبینم. الان دید کوتاه من، دید ناقص من موجب شده است که من این موجود را به جای خود یک ذات مستقلی میبینم در مقابل ذات هست و دارا اثر فلان اثر میبینم. این دید ناقص من موجب شده است. اگر دیدم کامل بود الان اینجا اون دید بالا را داشتم، ارن الاشیاء کماهی، وقت این موجود را من فانی و بچه حق میدیدم الان و بچه حق را در اونجا میدیدم و اون آثار را، آثار وجودی را از کی میدیدم؟ از خدا دیگه، از اونم. همونطور که حضرت ابراهیم سلام الله علیه مکرر گفتم دیگه، می فرمود که الذی یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی. این حضرت ابراهیم سلام الله علیه منطق شرورانی این است، می فرماید اون خدای را من میگم و شما را به اون سلوم دعوت میکنم که او مرا هدایت میکنه. چی میخواد؟ این فرماید که یطعمنی و یسقینی، او من را سیراب میکند، او من را اطعام میکند و وقتی مریض میشنم او شفایم میدهد. گفتم قبلا یعنی آب میخورد، اونم با آب سیراب میشد به ظاهر از ما، اما آب نمیدید. آب را به عنوان چیزی که حجاب بچه حق است نمیدید، بچه حق را در آب میدید. سیراب شدن را که اثریست از آب، اثر کمالیست از آب، میدید از چی میدید؟ از خدا میدید. فرزان گفت یطعمنی و یسقینی، او را اطعام کند، او مرا سیراب میکند و اذا مرضت فهو یشفینی. من که در اینجا به این شکل مبتلا هستم، روز قیامت این پرده در برابر من هست. من سیراب شدن را از آب میبینم، آب را چیزی میبینم، سیراب شده سیرابی را هم از آب میبینم. اگر قبلا پرده از دید من کنار برود، ارن الاشیا کماهی باشد، همونطور که ابراهیم سلام الله علیه اینجا میدید قیامتش اینجا بپا شده بود، وجه حق را در آب میدید، اون اثر را از وجه حق میدید، آب را، پرده آب را در میان نمیدید. اما من به اون دید نرسیدم. در قیامت که دید من بالا میرود و اون هستی باطل آب هم کنار میرود، حالا در این هستی باطل من حرفی دارم یادتون نرود که بعدم توضیح میدم، طبعا دیگه به آب هم من هم نگاه میکنم، در آب وجه خدا را میبینم و سیرابی را از آب میبینم، دیگه اون پرده کاظمی که بود از میان رفت. من هرچی نگاه میکنم میبینم که این آب بود من سیراب میکنم، دیگه زل انهم چی شد؟ گم شد. انسان وقتی چیزی را ببیند بعد مدتی اشتباه بکنند، یه دفعه از اشتباهش چی بکنیم؟ بیدار بشه. مدتها یک دیدی داشت طوری میگه یک قضیه را، مدتها عادت هم کرده بود، یک دفعه چشمش باز بشود صورت حقیقی اون موجود را و اون حقیقت را ببیند. اینجا مدتها آنچه دیده بود زل انهم، از او چی شد؟ گم شد دیگه. هر چی بفهم چطور بود ببیند نه، اینجا خدا هست سیراب میکنم، خدا را میبینم. زل انهم، این نکته که قرآن تأکید میکنه با کلمه زل میآورد، گفتم جای تأمل است. کسانی میخوان در قرآن تأمل میکنند، همه قرآن را میخوانند، اینها را حالا توضیح میکنند یا میفهمند یا نمیفهمند، باید ببینیم این زله چیه. خودش هم بیان میکنه که هستن اما زله. حالا من آیاتش میخوانم، بعد از این توضیح خواهید دید آیاتش چقدر اشارات نکاتش مفصل است. زله دیگه گم میشود. حتی یکی از آیات، من اولین آیات را بخوانم، دید اینجا مطلب رسید، خوب دقت میکنیم. 28 29 30 از سوره یونس.
و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم. فزينا بينهم وقال شركاؤهم أكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون.
فرمایت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم مکانکم، معنی اشارتی که اینجا هست این در این کلمه است، آن روزی که ما این مشرکین را، اگر میخواد خوب بفهمید قرآن را و از وجوه معنی قرآن همیشه اینطور است خوب و با خبر باشد، یادتون باشد آیات قرآن را در مراتب مختلف معنیش در نظر بگید، یعنی معنی وسیع. مشرکینی به شرک جلی باشد باشد، مشرکینی به شرک خفی هم باشد فرقی نمی کند، مشرکین را علل اطلاق اونتا هر کسی در حد خودش. و یوم نحشرهم جمیعا، اون وقتی که ما این مشرکینی را که در مراتب مختلف شرک مبتلا بودن جمیعاً محشور میکنیم در روز بروز و حرفای روز قیامت. تو من نقول للذین اشرکو، سپس خدا میفرماد خطاب میکنیم به اون مشرکین، به انسان ها که شریک قائل شدن برای خدا. شریک قائل شدن یعنی غیر او در نظام وجود چیزی دیدند، دقت میکنید چی باشد که به جای خود ذاتی باشد، مستقل باشد، اثری داشته باشد. حالا ابو جهل باشد لات و عزا را پرستش بکند، یا من باشم که آب را چیز مستقل ببینم، هر کدام را شاملت در جای خود. سپس گفته می شود به مشرکین مکانکم، گفته می شود به مشرکین که مکانکم انتون مشرار کار کن، همه تون در جای خودتون قرار بگیرید، در جای خودتون یعنی سب تنظیم می کنند اونجا که اینجا مثلا در مدرسه سب تنظیم می کنند. این که نیست که نظام از وجود، از هستی، از حقایق صحبت می کنند، اعتبارات که نیست که. یالا شما هم در جا خودتون قرار بگیرید، شما هم یعنی هم شما مشرکین و هم شما شرکا، یعنی اون بت‌ها که موجوداتی که به عنوان بت برای انسان‌ها چه بودند، بت بودند و معبود بودند، شرکا خدا قرار داده شده بودند. گفت میگیم که مکانتون، یالا در مکانت خود قرار بگیرید. مکانتشون چیه گفتید؟ مکان اصلیشون کدوم مکان است؟ مکان اصلی موجودی که بخوام ببینید اصلا اینا جلوات چه هستن؟ اصلا بفرماید مرائی وچه هستن، مرآت هستن، آیات هستن، همه چیز آیت هست، چیزی نیست به جای خود، آیت چیزی، آیت معنی دارد، قرآن همه چیز را آیت می داند، این همون معنی توحید است، یعنی جزو چیزی نیست، برای نشانه های روست، نشانه را می دهن که خودش را نشان ندهد، چی چیز را نشان می دهد؟ همون را که نشانه روست. اما متاسفانه دارن ما خودشون را نشان میدن، این شرک هست. میگیم که مکانتون، همه در جای خود قرار بگید، هم مشرکین هم انسان ها که شریف قرار دادن، شما یعنی خوب ببینید، به اونا گفته میشه شما هم به عنوان مرآت آیات که مکان اصلی شماست باشید. اینجور میشود، خب اینجور شد که بهرن به اون شکلی که ما میدیدیم موجودات را خواهیم دید یا نه؟ نه، ما در مکان خود قرار گرفتیم، چشمون باز شد. دقت کنید، ما اول در مکان خودمون قرار نگرفته بودیم، چشم بازی نداشتیم، چشم باید باز بشه. اونها هم در مکان خود قرار گرفتن که به عنوان مرآت هستند، دیگه اون هستی کاذبشون که غلط انداز بود از میان رفت. خب اون وقت ما هستیم و بت‌ها، بت‌ها دیگه بت‌ها نمی‌بینیم، چی می‌بینیم؟ آیات و مرائی وجه حق و آینه های وجه او، خلاصه در همه خدا را می‌بینیم و آثار را هم در همه از چی می‌بینیم؟ از خدا. گم می شود، ببینید دنبالش می فرماید. بعد میگیم که مشرکین و به شرکا قطانکم انتوم و شرکاکم تزیر نابینهم بین اینها فاصله قرار میدن و کار شرکاهم اون وقت فاصله قرار میدن یعنی ارتباطی که اینا فکر میکردن با هم دارن این ارتباط کاذب هم ارتباط از میان میره یا نمیره ببینید من فکر میکنم من با آب ارتباط دارم اما با کی ارتباط دارم با خدا یعنی پرده کاذبه زیر نابینهم ما جز خدا کسی را نداریم اینجا من اینطور فقط با خدا متفقیم جمع میکنیم من فکر میکنم با آسمان و زمین و هوا و آفتاب و آب و نار و امثال اینا دیگه زیر نابینهم اشارات عجیبی دارد بقال شرکاهم ما کنت میگن و تعبود شرکا میگن که شما ما را عبادت هم یعنی خوب چشمتون باز شده از آن نگاه بکنید فکر میکردید ما حتی ما را عبادت میکردید ولی در حقیقت نادانسته هم باشد چی کسی را عبادت میکردید خدا را این هم یک اشاره که چیدی من از اون بگذرم حالا دیگر از بستگی دارد که شما چقدر خودتون برداشت بکنید الان بت پرستم که در کلمات و زوره فاست بت پرستم نمیفهمد ولی خدا را عبادت میکند دیدی در کلمات زوره ولی نمیفهمد خودش البته برای همین نفهمیش به جهنم خواهند برد ترجمه میکنه اما بالاخره او هم نمیداند او هم باز تابش انوار حق را در اونجا دیده او تابش انوار حق را عبادت میکنه ولی فقط یک اشتباه دارد فکر میکنه این نور این است نمیداند که نور آن است ترجمه میکنه اینجور فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم اونا به شرکا میگن که خدا خود شاهد کافی است در اینکه شاهد باشد بین ما و شما ما را عبادت نمی کردید خدا شاهد است بین ما و شما که ما اصلا از عبادت شما خبر نداشتیم همشون بنده خدا است اون بت بیچارش نمی فهمد انسان را عبادت می کند نمی داند خودش بنده خدا است با خدا سر و سری دارد خودش بنده خدا است سری دارد تسبیح دارد عبادت دارد بعد فرمود هنالک تبلو کل نفس ما اسلفه هر چه هر کسی مقدم داشته ظاهر می شود بعد فرمود و ردوا الی الله مولاهم الحق این تعبیر از دیگر نه برگردانیده می شوند به سوی خدا که مولای به حقشون بود قبلا این بود اون آب اون یکی مولای باطل قرار داده بودن ولی پرده ها کنار رفت ردوا الی الله مولاهم الحق بعد فرمود چی اون تعبیری که گفت باید روش تعمل کرد و ذل انهم ما کانو یفترون گم می شود از نظرشان آنچه که به خدا افترا می بستن گم می شود این گم می شود جالب هم دید باز شد اونچه که اول انسان مدت ها اشتباه می دید هرچم نگاه کند می بیند که نه خبری نیست تزیگه عوض شد ذل انهم دیگه پیدا نمی کند آن صورتی را که اول در این موجود می دید فکر می کرد چیزیست حالا هرچی نگاه میبینه که خدا را در اونجا شاهد خواهد بود پرده کنار رفت به هر صورت این یک آیه بود با این توضیح گفتم روشن شد که ظل انهم ما کانو یفترون اون وقت میدید که از اینجا شما میتوانید ببرید که بیواسطه دید انبیا با ماها چقدر بوده است مثلا ابراهیم سلام الله علیه یطعمونی میگوید ولی او چی میبیند من چی میبینم یک پرده است فاصله در این بین اما این پرده پرده است که همه احکام آثار را در پیش میکنه عوض میکنه
همراهان برنامه توحیدنامه بیانات حضرت آیت الله شجاعی را درباره توحید خداوند متعال شنیدید با سخنی گوهربار از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برنامه امروز را به پایان می‌بریم. اسلام بر 5 چیز استوار شده است: شهادت این که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد پیامبر خداست و به پا داشتن نماز، ادای زکات و زیارت خانه خدا و روزه ماه رمضان. تا برنامه دیگر و فرصتی دوباره همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.